بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بحث ما روز یکشنبه درس 85 تاریخ 19/11/99 تحت عنوان قاعده لازلل و لازلات. فرعی در این مسئله مطرح شده که قبلا عرض شد در رابطه با تعارض دوتا ضرر. ببینیم حکم چیه اگه دوتا ضرر با هم تعارض کنه. در کتاب ها معمولا عنوان رو تعارض و ضررین آوردن، ولی خب گاهی وقتا منظور از تعارض تزاحمه، گاهی وقتا به معنای خودشه. عرض کردیم تعارض در مقام جعل و تشریعه که نمیشود شارع دو حکم متضاد یا متناقض جعل بکنه، حتما یکیش درست نیست. وقت اونجا دیگه تعارض احکام خودشو داشت، اگه احد و دلیلن مرجح داشت به اون عقص میکردیم، اگه مرجح نداشت تعارض و تساقط بود و رجوع میکردیم به اصل دیگری. البته امام در روایت فرمود ازن فتخیل، راجب دوتا روایت متعارض. و اگه تعدی بدیم بحث روایت رو و تعارض در روایت رو به همه جا، یعنی ولو دوتا روایت نبود، مثلا دوتا حکم بود، اینجا هم تسلی بدیم مثلا قائل به تخییر بشیم، بگیم بین دو حکم اگه تعارض شد ترجیحی نبود مثل دو تا روایت ازن فتخیر، مخیریم به یکی از دو تا اخذ بکنیم، که البته مواردم زیاد داره. مثلا کسی الان مقداری آب داره، اگه صرف وضو بکنه چیزی برای تطهیر لباس یا بدنش نمیمونه، آب کمه. اگه صرف تطهیر لباس و بدن بکنه نمیتونه باش وضو بگیره. اینجا خب بعضی گفتن تضاهمه و ما در واقع چون وضو بدن داره، تیمم داره، میریم سراغ همون شستن لباس و بدن. آقای خویی چون اینجا تعارض رو قبول کرده نه تزاهم رو، قائل به تخییر شده. میبینی که مبانی چیه فرق میکنه، دو همه حساب ازن تا تخییر. و حالا در این مسئله مثال معروف این بود که اگر به اصطلاح مالک میخواد در ملک خودش یک تصرفی بکنه، حفر چاهی یا مثلا دکانی چیزی تو خونش درست کنه، که گفتیم این صوری داره. حالا حضرت امام فرمودن 7 صورت داره، بعضیا 4 صورت رو مطرح میکنن و یه صورتش اینه که مثلا طرف اگر چاه رو حفر نکنه ضرر میبینه، باعث ضررش میشه. بله، یعنی مثلا این فاضلابش میفته تو خونه، میره زیر پیا ضرر میبینه، ناچار این چاهو حرف بکنه. یه وقت نه ضرر نمیبینه، فوت نفعه، یه چاه داره، ولی خب اگه چاه دوم رو بکنه به نفعشه و هر دوی اینا مستلزم ضرر به غیره، به همسایه. خب حالا اینجا باید ببینیم چه کاری باید بکنیم. بعضی وقت هم قرضش فقط عبثه، هیچ هدف و غلایی نداره، میگه بیکاریم یه چا بکنیم. بعض وقت هم نه، میخواد اضلال به غیر وارد کنه که عرض کردیم به مشهور نسبت داده شده که اینا در اون دو صورت اول که اگه 4 و 7 نکنه ضرر میبینه یا براش فوت نفعه، در این دو صورت گفتن که میتونه 4 و 7 بکنه و ظاهر کلامشون هم اینه که حتی ضامن هم نیست اگر همسایه خسارت دید. اما در دو صورت دوم رو که کندن چاه عبث و بی هدفه و همچنین قصد اضرار داره، در این دو صورت گفتن جایز نیست تکلیفاً و اگرم انجام داد معصیت و ضامن خسارت همسایه هم هست. وقت در اینجا برای قول مشهور استناد شده بود به قاعده حرج برای مالک، که همین که استناد میکنن به قاعده حرج معلوم میشه مسئله رو از باب تعارض دونستن که نسبت سنجی میکنند و بحث حرج رو مطرح میکنن. خب و الا اگر تضاهم بود دیگه نسبت سنجی و مقایسه و عام و خاص و حکومت و امثال اینا مطرح نبود. خب به قاعده حرج تمسک میکنن برای مالک و میگن قاعده حکومت داره بر قاعده بر ضرر بر همسایه. خب وقتی به قاعده حرج برای مالک تمسک میشه، ممکنه شما بگید برای همسایه هم حرجه یا برای همسایه هم ضرره. میگن خب این مالک اینجا مثلا قاعده لا حرج کمکش میکنه و حاکم میشه بر قاعده چی؟ لا ضرر. البته ما فرض تعارض. وقت اگه اینا قبول نکردیم، مثلا گفتیم تقدیم و تأخیر نیست و همچنان این تعارض باقیه، رفتن سراغ قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم، گفتن اینم کمک مالک میده و گفتن اگه ما مالک رو من بکنیم این تو حرج میفته، تو زحمت میفته، خودش هم که بر مالش مسلطه و تحمل ضرر و حرج هم که واجب نی، پس بنابراین مانعی نداره که تصرف بکنه. بله این راه ها رو اینا پیمودن و گفتن که روی حساب ما حق رو میدیم به آقای به اصطلاح مالک. ولی خب اینا هر کدوم جوابی داشت. یه جواب این بود که اولا حکومت معلوم نیست که قاضی لا حرج بر لا ضرر حاکم باشد و مقدم بشه، چون اینا در رتبه واحده هستن و اینجور نیست که یکی ناظر بر دیگری باشه. علاوه فرض مثلا تعارض بین این دو تا قاعده و یکی هم این که ما نمیتونیم به قاعده سلطنت رجوع کنیم، چون قاعده سلطنت قاعده اولیه است، محکوم به لا ضرر قرار میگیره. قاعده اولیه میگه تو مسلط بر مال دی، ولی تا جایی که ضرر به غیر نباشه. عنوان ثانوی میاد نسبت به عنوان اولی که قاعده سلطنت حاکم میشه و مقدم قرار میگیره. روی حساب نمیتونیم بگیم طرف در هر صورت بر مالش چیه مسلط، هر کار دلش میخواد بکنه، مثلا بیاد یه عصا برداره بزنه تو سر رفیقش بگه من مالک یه عصا هستم. الناس و مسلطون علی اموالهم، بابا مسلطی اما اضرار به غیر که نباید بشه. اینجا مسلطی باعث اضرار به غیر میشه، نمیتونی این کار رو انجام بدی. بله خب پس بنابراین اینجا یه مقدار مسئله به خلاصه اشکال برخورد میکنه. وقت آیون میگن که خب پس این بحث که یه مقدار سوز شد، رجوع به قاعده حرج و ضرر برای خود مالک مشکل شد، رجوع به قاعده سلطنت مشکل شد، یه راه حل دیگری پیشنهاد کردن. گفتن که چون مقام مقام امتنانه، پس اصلا اینجا به قول معروف قاعده لا ضرر نه در مالک پیاده میشه نه در همسایه. در مالک بخواد پیاده بشه خلاف امتناع نسبت به همسایه، چون قانون جعل شده که یک منتی بذاره، یک تخفیفی، الفاقی، یه ضرر نیست، نباید باشه. خب ضرر نیست برای همه نیست دیگه، برای نوع امت یه قاعده امتنانیه. پس بنابراین اگه بخواد شامل مالک بشه بگه اشکال نداره، برای اینکه ضرر نبینی چا بکن، این خلاف امتنانشون برای همسایه ضرر داره، نسبت به همسایه خلاف امتنان. بگی برای همسایه پیاده میشه به نفع او پیاده میشه، خب برای مالک ضرر داره، خلاف امتنان میشه نسبت به مالک. ری حساب پس بنابراین اینجا گفتن که این قاعده لازرت چون لسانش لسان امتنانه، در حقیقت حالا یا بگو اجمال پیدا میکنه یا ترجیح بلا مرجحه نسبت به این مالک و همسایه، پس ما دست میشوییم از قاعده و قاعده رو کنار میذاریم و رجوع میکنیم به اصل اباحه و تصرف مالک فی ملکه. بله میگیم مباح است و اینم مالکه، شک میکنه میتونه در ملکش تصرف بکنه یا نه، خب کل شأن لک مباح میگه که ملکته، مباح برات که تصرف کنی. خب وقت اینجا گفته میشه که ممکنه ما این قانون رو قبول کنیم اصل اباحه رو، ولی خب این نسبت به جاییست که اگر مال چاهی حفر نکند، مغازه تکونش درست نکنه، باعث ضرر این مالک میشه، خب درسته اصل اباحه رو جاری میکنیم میگیم مباحه. اما صورتی که عدم و نفع بود چی؟ این حالا یه نفعی از کیسش میره ولی ضررم نمی کنه. بعد اگه مغازه کوچولو رو تکونه درست کنه دو اینها، خب یه ممکنه که ضرری به همسایه وارد بشه، ولی اگرم این مغازه رو درست نکنه، چاه اضافه رو حفر نکنه، این ضرر نمیبینه، فقط فوت نفع میشه. تا حالا مثلا درآمدش بوده 2 میلیون، حالا با این اضافه میشه 2.5 میلیون و نباشدم به زندگیش آسیبی وارد نمیشه. و پس بنابراین بازم اصل اباحه نسبت به اینجا مشکله، چون بالاخره ما اگه طرف رو منع بکنیم خلاف امتنان عمل نکردیم، بهش بگیم لطفا شما در این مقدار دیگه تصرف نکنید، این خلاف امتنان نیست، قاعده لازرر میگه باید حساب دیگری رم داشته باشیم که دیگری از قبل شما متضرر نشه. خب اینا حالا حرفای مقدماتی بود. وقت ببینیم که بالاخره مرحوم آقای ناینی اینجا به میدان اومده و به عنوان و تحقیق میگه که این حدیث لازرر اصلا شامل اینجا نمیشه. یه باره کار رو راحت کرده، میگه که فقره اولا داره میگه که عدم حرمت تصرف مالک فی ملکه، برای اینکه بعد حرام نیست تو ملک تصرف کنیم. از اون طرف فقره ثانیه داره میگه اضرار به غیر وارد نکن، البته در صورتی که ما فقره دوم رو یعنی ضرار رو به معنی اضرار بگیریم، وقت بگیم همون طوری که از ضرر دیدن نه شده، از ضرر رساندنم نه شده، پس صدرش میگه ضرر نبین و ذیلش میگه ضرر نرسان. خب بخوایم به صدرش عمل کنیم، ذیلش معارض با صدره، چون صدرش میگه ضرر نبین، اما خب نبین جایی که مسلم اضرار به غیر نباشه اونجا ضرر نبین، اما جایی که مسلم اضرار به غیره اونجا هم میگه ضرر نبین، خب ذیلش میگه که نباید ضرر بزنی. بی حساب آقای ناینی رحمت الله علیه میخواد بیه که آره این در واقع خلاف امتنان میشه، پس نه مالک نه جار مشمول حدیث لا ضرر قرار نمیگیرن. وقتی اینجور شد نسبت به عدم و نفعش دیگه به طریق اولا، وقتی گفتیم عدم تصرف تصرفش باعث ضرر میشه و اگر تصرف نکنه خودش هم ضرر میبینه ولی مستلزم ضرر به غیره، این رو گفتیم مشمول لا ضرر قرار نمیگیره. خب به طریق اولا اونجایی که فوت نفعم باشه چیه؟ همینطوره. وقت بالاخره دوباره آقای ناینی مسئله رو برمیگردونه و اصالت البراءت عن الحرمه و میگه فقط در یه صورت میتونه تصرف کنه، اونجایی که اگه تصرف نکنه ضرر میبینه. مثلا اگه چاه رو حفر نکنه فاضلاب میفته تو صحن خونه و زیر دیوارا میره و همش لجن و همش کثیفی، واقعا ضرر میبینه. وقت اینجا رو به یه مانعی نداره حفر کن. منتها نکته جالبی که آقای ناینی داره و قبلن هم از آقای خویی هم نفی کردیم و ظاهر کلام مرحوم سبزواری هم این بود در کفایت الاحکام، اینه که ضامن خسارته. ولو ما بگیم تصرف این شخص به اصطلاح جایزه چون مستعد به این کاره، وقت خسارت غیر رو باید چیه؟ متحمل بشه از باب اتلاف مال غیر. این تا حالا میگه در صورتیست که ما مسئله رو از باب تعارض بدونیم که هی عرض کردم نسبت سنجی میکنیم و ببینیم مثلا مالک مشمول قاعده قرار میگیره یا جار، و بعدم بحث حرج و بحث سلطنت و نسبت سنجی قاعده لازرر مثلا با الناس مسلطون، اینا همه حاکی از این تعارض دیگه، یعنی ادله رو با هم محاسبه میکنیم تو مقام اثبات. ولی اگه ما مسئله رو از باب تضاهم دانستیم، یه نکته کلیدی آقای ناینی اشاره میکنه با اون که مسئله میشه از باب تضاهم دیگه، یه بحث نمیدونم حکومت و تقدم و تأخر و عد به حضور انور به معنای این که یکی حاکم دیگری محکومه، یا مثلا صدر و زید با هم تعارض میکنه، اینه میره کنار دیگه، بحث میشه بحث اول ملاکه. چون در تضاهم سراغ مرجحات سندی و دلالی و جهتی نمیرن، یه باره میرن سراغ چی؟ میبینن دو تو حج در بینه، اینا رو نمیتونیم به هر دو در آن واحد عمل کنیم، یا حتی تدریجن هم نمیتونیم، به این معنی که یه جوریش که قدرت نداریم ولو قدرت شرعی. وقتی حساب میشه تضاهم که شد، باید ببینیم کدوم اقواست. اونی که اقواست در واقع چکار کنیم؟ اخذ بکنیم این دوتا ضرر. وقت اینجا مسئله جالب میشه، مثلا ببینیم که اگه مالک چهار رو حفر بکنه، خب 20% به همسایه ضرر وارد میشه. اگه حرف نکنه 80% خودش ضرر میبینه. اینجا اقل ضرره رو در نظر میگیره. اگه دیدیم بیشترین خسارت به همسایه میشه، نه مالک ممنوعه. اگه دیدیم کمترین خسارت به همسایه میشه، بیشترین خسارت به مالک میشه، مالک مجازه. منتها او از سر وضعی سر جا خودشه، نکته خوبیه. یعنی حالا که به مالک اجازه دادیم، چون این تصرفش مستلزم خسارت به غیره، میره تحت عنوان قاضی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. نگو خب این اتلاف که ابتدایی نبود، این اتلاف که عدو قصد نبود، تو قاضی اتلاف بحث شده تو قواعد فقهیه، اونجا علم و عمد و نمیدونم قصد و اینا قرار نداره تو قاعده من اطلف. من اطلف یعنی هر کی تلف بکنه، عمدن، اختیارن، سهون، نسیانن، جهلن، تمام این صور رو میگیره، حتی استرارن مصر شده این تصرف رو بکنه، لازمی ضرر به غیره، باید ضرر رو تدارک کنی.
اگر اون تضاهم باشه،
خب اون وقت دوباره تأخیر میشه، مثلا میگن تأخیره، اگه دوتا ملاک با هم مساوی بود اینا دیگه میره تو عنوان باب تداهم. وقت ببینیم قواعد تداهم چیه، مثلا این الان ناچاری چارا همینجا حفر بکنه، اما اگه مندوه داشت مثلا میتونه جای دیگه حفر بکنه، به شکل دیگری حفر بکنه، این بدل داره. مثل اون دوی که میگفتیم که تیمون بدل از وضو هستا، وقت آب رو صرف تطهیر بدن میکنه و به جای وضو میاد تیمم میکنه، اونجا هم تداهم بود، درست شد؟ وقت اینجا دیگه بعد محاسبه ملاکات بشه در باب تداهم، اما در باب تعارض محاسبه اون مرجحات میشه، مرجحات دلالی سندی جهتی. خب حالا این بحث رو بنده خدمت شما عرض کنم. بیشتر امروز نظر آقای ناینی رحمت الله علیه مطرح میشه. مرحوم آقای ناینی یه قاعده لازرر دارن، منتها این در این کتاب منیت و طالبشون که درسای خارج کفایشون هست در ضمن اون کتاب چاپ شده، اخیراً هم سه جلدی هستش، جلد سوم صفحه 424 تا 433 بحثش مصطفاست. خب آدرس دادیم میرسیم. فی تعارض حکمین ضرریین، ما ببینید فصل رو اینجور باز کردیم که دو حکم با هم تعارض میکنه، مثلا حالا این تعبیر اگر درست هم باشه، چون نوعا تعارض رو نسبت به خبرین میگن، منتها خبرین هم به اعتبار معلولشون میگن دیگه، برمیگرده به حکم. وقت دو حکم ضرری با هم مواجه میشه، یعلم و به مجهولیت احدهما اجمالا، ای که یعلم به مجهولیت احدهما اجمالا، یه همو بیان تعارضه، یعنی در مقام جهل یکی از اینا جهل شده. چرا میگیم اجمالا؟ چون نمیدونیم، شبهه محصور است، اجمال داره اون چیز حکم، اجمالش نه این که حکم معلوم نیست، یعنی معلوم نیست کدوم جهل شده، کدام جهل شده، آیا لازرر نسبت به مالک جهل شده کمک مالک میده، یا لازرر نسبت به همسایه جهل شده و به اون کمک میده. قول نام صالح نحو ما ازا اراده مالک و دار، اراده میکنه مالک دار بعد حفره برن، یه چاهی بکنه، او بالوعتن، یا یه بالوعه رو حفر بکنه. توجه دارید که از ضرر بالجار که ضرر به همسایه میزنه، و هوه یتصبر علی صوره، البته این مورد تصور میشه بر صوره. اهم مها اربع صوره، اهم که میگیم یعنی صورت ها مختلفه، حضرت امام به هفتم رسوندن، ولی مهمترینش میشه چهارتا. چجور؟ و ان المالک اما ان یتزرده به ترک الحفره، یا با ترک کردن این چاه ضرر میبینه، یکی او انهو یفوتهو نفعون، فقط دومی که نه ضرر نمیبینه اگه چاه نکنه، یه نفعی از دستش میره، سود کمتری عایدش میشه. سومی که انهو لا یتزرده به ترک و لا ینفع، نه ضرر میبینه نه نفع میبره بالفعل. خب و علیه، و خلا که نه ضرر میبینه نه نفع میبره، روی حساب اما ان یفعل عبسا، حالی که نه ضرر داره نه نفع داره، این کار رو از رو عبس و بی هدفی انجام میده، میگه برای رفع بیکاری، یا نه یفعل اضرارن بالجار، خود ضرری به همسایه بزنه. دیدید که چهار صورت شد. خب و نسب الى المشهور انهم ذهبوا الى جواز الحفر في صورتين اولیتین یا اولیین، مشهور بهشون نسبت داده شده که اینا قائل شدن به جایز بودن حفر در اون دو صورت اول، سلام علیکم، بله، و عدم زمان مالک دار ما یخسره الجار، و از اون طرف گفتن مالک خانه نسبت به اونی که همسایه ضرر میبینه ضامن نیست. خب این حرفیست که نمیشه از مشهور قبول بکنی، حتی در صورتی هم که طرف مجاز تو خونش تصرفی بکنه که مستلزم ضرر به غیره، بعد حداقل قائل به زمان خسارت چیه باشی. خب پس مشهور در این صفحه اولیم سطح 4 و 5 اینا قائل شدن به این که میتونه تصرف بکنه، ضامن خسارت هم نیست، و الا عدم جوازه فعل اخرین، و گفتن در دو صورت آخر که به اصطلاح کارش عبثه یا نه برای اضرار به غیره، این دو صورت اینا رو گفتن که نه، تکلیفا جایز نیست تصرف بکنه، ضامنم هست علا تقدیر فعلی، یعنی اگه کار انجام داد به واقع ضامنه. خب حالا استدلال مشهور چی میتونه باشه؟ این استدلال قول مشهور یعنی به نفع مشهوری جور استدلال شده، حالا هر فقیهی ممکنه یه جوری استدلال کرده برای قول مشهور، به قاعده حرج برای مالک، گفتن اگه ما مالک رو منع کنیم از تصرف در ملک خودش، خوبی باعث مشقته، باعث زحمت مالکه. اسلام هم که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب حالا که حرج شد و حکومت لا حرج بر قاعده لا ضرر، اینو اصلاح کنیم، حکومت داره قاعده لا حرج نسبت به مالک و لا ضرر نسبت به چی؟ همسایه. بله این نسبت به همسایه میشه. خب و مع فرض تعارض، ببینید حالا اینا مسئله رو ظاهرش رو تعارض گرفتن، اما عنوان تعارض حکمین، و تعارض که باشه این نسبت سنجی ها میاد و تقدم و تأخر و حکومت و نمیدونم اینا مطرحه، ولی اگه تضاهم باشه که سراغ این جمع های دلالی نمیریم، تضاهم قد داریم که دو تا حکم مواجه با هم شده و ببینیم ملاک کدوم قویه او رو میگیریم، چون به هر دو نمیتونیم عمل کنیم. این تعبیرا حاکی از تعارضه. و محفظ تعارض بینهما، اگه تعارض شد بین دوتا، یعنی یکی بگه بابا قاعده لا حرج با لا ضرر اینا تعارض داره، چرا شما اومدید گفتید که لا حرج مقدمه؟ نه اینا در عرض همه، در رتبه واحده هست. خب که ان مشهور میگه میریم سراغ الناس و مسلطون، عیب نداره هنو دستون بازه. بله در صورت تعارض و تساقط رجوع میشه به قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم، حالا اگه این روایت رو سندش رو تمام بدانیم این قاعده. و قلنا فی تحمل المشقه، این قلنا تعبیر مرحوم ناینی باید باشه، گفتیم در تحمل مشقت و منع ان عدم نفع حرج مطلقا، یعنی بهش بیمگیم تو تحمل مشقت کن اونجایی که برای ضرر داره و مشقت داره، یا منعش بکنیم از نفع بگیم نفع نبر، این مثلا حرج است. بلی هم کنو اندا یکون تحمل للمالک حرجا، خب اینجا در تحمل مشقت و منع از عدم نفع حرج است مطلقا، بلکه ممکنه بگیم که لا یکون تحمل للمالک حرجا. البته این بل حالا ظاهرا نباید اینجا آورده میشد، چون این فلواقع جوابه، این جوابه، چون الناس مسلطون و قول نافی تحمل المشقه و منع از عدم حرج مطلقا. بله این ظاهرا میخواد جواب بده آقای ناینی که بگه شما نگید همه جا تحمل مشقت این حرجه، تحمل مشقت شدیده حرجه، و قلنا باید جواب باشه، قلنا بی تحمل مشقت و من ان عدم نفع حرج مطلقا، مثلا مناقشتون یه همچی چیزی، یا من اون بلی امکنو اندا یکونه تحمل المالک حرجا. بله آره مثلا همین، ولی اینجوری قلنا فی تحمل فلان ای منعون، همچی جوری. آره یه عبارت اینجوری. بل یمکن و اندا یکونه تحمل المالک حرجا. خب حالا اینو ضمناً مثلا جوابی داده شد. و ثانیه، پس اولا کدوم شد؟ اول رفتیم برای مشهور رو به قاضی حرج، بعد گفتیم حرج با قاضی ضرر تعارض میکنه، اومدیم سراغ الناس مسلطون و گفتیم اگه مالک رو من بکنی از تصرف، این باعث حرجش میشه. یه کسی بگه نه، همه جا که حرج، به قول آقای صافی اصفهانی میگه که همه جا که تحمل زحمت حرج نیست، که اصلا کل احکام اسلام حرجیه اگه اینجور باشه، یه کلفتی زحمتی هست. خب ثانیا نمنع حکومت قاعدت لا حرج علا قاعدت لا ضرر. این حالا همین یه وقلنا اولا، مثلا یه اولا اونجور باشه که اون جواب استدلال بود، وقتی ثانیا مقابل قلنا اولا میشه که تحمل مشقت که گفته که ممنوعه. ثانیا نمنع حکومت قاعدت لا حرج علا قاعدت لا ضرر، حکومتی که شما درست کردید رو ما من میکنیم. لأنهما فی رتبت واحده، در یه رتبه. ولیس احدهما ناظرا علی آخر، کی گفته که اول مثلا نمیدونم چیز صادر شد، اول مثلا همین لا ضرر صادر شد بعد لا حرج اومد چیزه حکومت برمو کرد؟ نه، لا ضرر میگه به همسایه ضرر نرسون لا ضرر، لا حرج هم میگه خودم متحمل ضرر چیه نشو. اینا فی رتبت واحده هستن. ای دو جواب. جواب سوم، علا تقدیر تسلیم تعارض، بر فرضی که بگیم تعارض هست بین دو تا قاعده، کدوم دو تا قاعده؟ لا ضرر و لا حرج، لا وچل رجوع الى عموم قاعدت از سلطنه. حالا از خالد ببینم گرفتید مطلب رو. پس اولا که یکی حاکم دیگری محکوم، اینها رو قبول نکردیم، و اگه قبول کنیم اینا متعارضانن، در دلیل فهمن. خب بعد تساقط میکنه، میریم سراغ قاضی سلطنت. قاضی سلطنت هم اینجا کارساز نیست. چرا؟ و اینکه قاضی سلطنت قاضی اولیه یا ثانویه؟ قاضی اولیه دیگه. پس اینم دوباره محکوم به لا ضرر واقع میشه، یعنی لا ضرر نسبت به همسایه میاد چکار میکنه؟ انه مسلطون رو نسبت به مالک مقید میکنه. بله، میگه تو مسلطی به شرط ضرر وارد نکنی. بله، این گفتن که رجوع میکنیم به قاضی سلطنت. ما گفتیم که ثانیاً علا تقدیر تسلیم تعارض بین قاعدتین، لا وجه که رجوع بکنیم به قاضی سلطنت. چرا؟ ضرورت انها ناظرتون در حکم الاولی، قاضی سلطنت ناظر به حکم اولی است، و جواز تصرف المال به حسب طبعه الاولی و فی نفسه. بی نفسه یعنی اگه ضرری خسارتی به غیر وارد نشه، شارع میگه تو بر مالت مسلطی تا یه حد. ولی آیا کنو ناظرن الی تصرف المضر، تصرفی که ضرر میزنه، الذی هو عنوان ثانویون. خب ضرر میگه عنوان ثانوی نی، مقدمه بر عنوان اولیه که تسلط باشه. مثلا لا یجوز ضرب العصا علی رأس القید به مقتضا دلیل سلطنه. اساسو بگیره دستش تو بازار، الناس و مسلطون علا انباله، می تو کله ای تو کله او تو کله او، بعد میگن آقا چرا کارا رو میکنی؟ ماشینی سوار شده هی به همه میزنه، میگن الناس و مسلطون علا، هیچ عاقل قبول نمیکنه همچی تشریح. بله دیگه، دیگه هر جمعه جی میشه، هر کسی الناس مسلطون میچسبه. خب ای که هیچی رفت کنار، پس مشهور دستشون خالی شد، عدی که مالک بتونه تصرف در ملکش بکنه ولو باعث ضرر به غیر بشه. بچه دیگری گفتن و ذکرو یا ذکره بچون آخر لجواز تصرف مالک فی ملکه، ولو کان مستلزمن به ضرر علل غیر و هو انه دلیل و ضرر حیث انه واردون فی مقام الامتنان لا یشمل هذا المورد بالنسبه الى المالک و هکذا بالنسبه الى جار. که آقا این لا ضرر لسانش امتنانه، امتنانم نسبت به امته، یعنی براش خاص و عام نداره، مالک و همسایه فرقی نمی کنه. میگه تو نباز ضرر ببینی، تو نباز ضرر بزنی. پس رجوع میکنیم به قاعده اصل اباحه، یعنی این لا ضرر نه مالک رو میگیره نه جار رو میگیره، پس هیچ به هیچ میشی. حالا بالاخره مالک چی کار کنه؟ هیچی. شک میکنه این تصرف براش مباحه یا حرامه، تمسک میکنه به کل شئن لک حلال او روایاته در تصرف مالک فی ملکه. خب این چه جوره دلیل؟ میگیم برفرضم دلیل باشه، فقط میگه که به اصطلاح اونجایی که نیاز داری مستعدی چارو بکن، اما یه مستعد نیستی، میخوای چکار کنی؟ دفع بیشتری ببری، توسعه در زندگی بدی، نه او رو دیگه مجاد نیستی که به این کل شأن لک مباح تمسک کنی. ازا گفتی معقول و هذا الوجه ایضا لا یتم علی اطلاقه، بل که بگیم مطلقا مباحه ولو ضرر به غیر بشه نه، ولا یشمل صورت عدم نفع للمالک، اونجایی که نفعی برای مالک نداره. بله، لأن المنع من النفع، بله، لا یشمل صورت عدم نفع. عدم نفع معنیش اینه که اگه منعش بکنی نفع نمیبره، اینو خوب معنا کنید، و اگر منعش بکنی نفع نمیبره، منظور اینه. برای اینکه منع النفع دیس خلاف الامتناع، منع النفع که خلاف امتنان نی، لأن الامتنان و عدمه انما یلاحظ من حیث ضرر، امتنان عدم امتنان از حیث ضرر محاسبه میشه، لا من جهات اخرى که میگیم، یعنی اصلا لا ضرر ظاهرش هم همینه، میخواد ضرر رو برداره. بین ضرر بحث نفع نی، من اگه کار رو نکنم نفع نمیبرم. بعد میگیم دلیل چیه؟ بگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ضرر که اصلا تو موضوع ضرر عرض شده، یعنی خسارت میبینم. خب حالا آقای ناینی رحمت الله علیه بحث رو به اینجا میرسونه، میگه تحقیق اینه، عدم و شمول حدیث لا ضرر للمقام، اصلا ببین خودمون رو راحت کنیم، یه حدیث لا ضرر اینجا رو نمیگیره، یعنی جایی که تعارض دوتا ضرر باشه، چون صدرش کمک مالک میده، میگه در اسلام ضرر نفع شده یا نباید باشد، اما ذیلش کمک کی میده؟ همسایه میده. خب ما به صدرش بچسبیم، به ذیلش بچسبیم، و هر دو بچسبیم، نمیشه دیگه. حالا یا اجمال داره یا تعارض صدر و ذیله، پس رهاش میکنیم. و آقای ناینی دوباره نهایتا میرسونش به همون اصل اباحه، منطور فقط جایی که اگه تصرف نکنه ضرره، عدم و نفع هم قبول نمیکنه. و تحقیق و عدم و شمول حدیث لا ضرر للمقام، لأن مقتضى الفقرة الأولى عدم و حرمت تصرف للمالک فی ملکه. مقتضى لا ضرر اینه که میگه حرام نیست مالک در ملکش تصرف کنه، لأن حرمت ضرر علی المالک، ضررن علی المالک، حرمت و ضررن. و مقتضای فقر ثانیه بهیلا زرار، بر فرضی که زرار رو به معنی اضرار بگیریم، حرمت اضرار به غیره، علی ما تقدم و بیان، فیقه و تعارض بین صدر و ذیل، فلا یمکن العمل به احدر فقرته، تعارض میشه دیگه، به هر کدوم هم بگیریم این ترجیح بلا مرجحه. و به عبارت اخرى حیث ان حدیث لا ضرر لسانه امتنان بالنسبه الى كل الامه، كل امت رو میخواد رعایت کنه، فلا یشمل المالک ولا جاره، نه مالک رو میگیره نه همسایش رو، و حرمت و تصرف و المنع عنه مخالف للامتنان عدد مالک. خب از اون طرفم بخوایم به مالک بگیم تو ملک تصرف نکن و منش بکنیم، اینم خدایش مخالفه با امتنان بر مالکه. دوباره اجازه بهش بدیم بعد ترخیص و فیه، یعنی در تصدو خلاف امتنان برکیه بر همسایه. فلا یکون شیء منهما مشمولا لحدیث لا ضرر. خب وقتی نسبت به ضرر اینجا شامل نشد، عدم و نفع رو بگه به طریق اولا نمیگیره اقاده لا ضرر، و به طریق اولا لا یمکن التمسک بهی، یعنی به حدیث لا ضرر، فی ما کان ترک و تصرف موجبن لفوات منفعه. خب و اینم یکون ضررن علیه، هرچند ضرر نمیبینه ولی نفع نمیبره. خب پس چه کنیم؟ اینم که هیچی، لا ضرر رفت کنار، قاعده سلطنت هم رفت کنار. خب میدونید بعد از دلیل اجتهادی میریم سراغ دلیل فقاهتی، بعد از یأس عن الدلیل فیرجع الی الاصل العملی که هی اصالت البراءه عن الحرمه باشه، میتونید تصرف کنید. و یوکم به جواز تصرف فقط فی صورت ترتب ضرر علی عدم تصرف المالی، فی صورت یعنی فقط اینجا، اونجایی که نفع نمیبره نه، میخواد توسعه بده، اونجایی که اگه تصرف نکنه ضرر میبیند به مالک اجازه میدیم. فقط صورت ترتب ضرر بر عدم تصرف مالک، ولیکن یترتب علیه حکم الوضعی، حکم وضعی سرج خودشه، بله باید ضامن خسارتی بله مستدی کارو بکنیم، خسارت جار یا غیر جار فرق نمی کنه لعموم قاعدت الاطلاع. خب هازا ازا کانت المسئله من باب تعارض، این وقتیست که ما نسبت سنجی بکنیم حاکم محکوم عام خاص نمیدونم عنوان اولی عنوان ثانوی، این محاسبات رو در بین بیاریم، دلیل فقاهتی نباشه بریم سراغ اصل عملی. ببینید اینا همه صورت مقام چیه؟ جعل و تشریعه. میخوام ادله رو یه جور با هم جمع کنیم و بالاخره حل کنیم تعارضش رو. اگر وقت مسئله از باب تعارض نشود، خب این دیگه فقیه با تشخیص بده که مساق تعارض یا تضاهمه. اگر تضاهم شد میریم سراغ اقوال دلیل، ببینیم دلیل قوی تر کدامه. این دلیل که میگم یعنی ملاک کدام قویه، اومدیم تو حاشیه، مسئله میشه تضاهم فیلاحظ و اقل و ضرره، این راحته ببینیم ضرر کدوم کمتره. و امکان ضرر مالک اقل، اگه ضرر مالک 20% 40% لا یجوز تصرفی ملکه، مالک نمیتونه تو ملکش تصرف کنه این چاه رو بکنه چون ضرر همسایه 60% میشه. و امکان اکثر، اگه ضرر خود مالک بیشتره اگه این کارو نکنه یجوز تصرف ولی مع زمان خساره، خسارت رو ضامنه. حالا شما به این کتاب منیت و طالب شرح مکاسب، شرح البته یعنی درس خارج مرحوم ناینیه، جلد سوم صفحه 424 و 433 که این یه حالا یه مقدار دقت میخواد ببینیم موازین تضاهم اینجا میاد یا موازین تعارض. و صلی الله علیه.